من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر و نیکی. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. مغازه‌هایی که مشتری یا مغازه‌دار ماسک نداشته باشد بسته می‌شوند. این هشدار تازه وزیر بهداشت است. دکتر نمکی همچنین از اجرای اقدامات سختگیرانه‌تر برای کنترل بیماری کووید 19 خبر داده. گزارش همکارم نصرتی و تازه‌ترین اخبار کرونایی.
آمارهای کرونایی در کشور نشون داده که این ویروس حسابی جا خوش کرده. هنوز 30 استان کشور در وضع قرمز و هشدار کرونایی اند. حال برخی از مناطق از جمله تهران، مازندران و خراسان خوب نیست. این شیب تند مبتلایان و قربانیان ناشی از کرونا در سراسر کشور وزیر بهداشت رو مستقیم به بخش اجرایی کشونده. دکتر نمکی که دیروز به برخی فروشگاه‌های استان مازندران سری زده بود گفت مغازه‌هایی که مشتری یا مغازه‌دار ماسک نزده باشند بسته می‌شوند.
آقا ممنون که ماسک زدی. شما چرا ماسک ندادی؟
ماسک جستم نیست.
اون که به درد نمیخوری که؟
چون فاصله رو رعایت کردم.
کدوم فاصله رو؟
فاصله اجتماعی.
از این به بعد قطعا مغازه سوپر نمیدونم خیر خدمت نداشته باشه مشتریش قطعا میبندیم.
دکتر نمکی همچنین گفت به اصناف بیش از حد اعتماد کردیم برای نظارت که متاسفانه درست عمل نکردند.
ما در ستاد ملی قرارمون بر این بود که اصناف بر اینا نظارت کنن. ما اعتماد بیش از حد کردیم به نظارت از طریق اصناف. این داره اثبات میشه که عزیزان خوب نظارت نمی کنن و ما واقعا باید از ابزار نظارتی بیشتری مثل ضابطین قضایی استفاده کنیم و اینقدر به پرسنلمون فشار نیاریم. ما الان 7 ماه داریم التماس میکنیم، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، ولی خب با این شیوه هیچ جای دنیا نتونستن اپیدمی جمع کنن. اپیدمی با خواهش و تمنا جمع نمیشه. ما انشالله محکمتر و سختتر یک قوانینی رو بگذاریم، مصوب کنیم، برخورد کنیم، مجازاتهای سنگینتری رو تعریف کنیم که الحمدلله این کار داره دنبال میشه.
اما اعمال محدودیت‌های جدید در برخی مناطق حاد کرونایی هم به زودی اجرایی میشود. در برخی استان‌ها که از دیگر مناطق قرمزتر است مانند تهران، ستاد ملی کرونا امروز درباره محدودیت‌های جدید کرونایی تصمیم گیری می‌کند. 4500 نفر به علت بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های تهران بستری شدند. آقای محسنی بندپی استاندار تهران گفته دورکاری برای دستگاه‌هایی که امکان اجرای آن را دارند لغو نشده و می‌تواند اجرا شود.
برای دستگاه‌هایی که ظرفیت دورکاری دارند، بخشنامه سازمان امور استفهامی نمیگه. برای دستگاه‌هایی که ظرفیت دورکاری دارند و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند و حضورشون در دستگاه‌های اجرایی شاید با این شرایط سخت باشه، از اون ظرفیت میتونن استفاده.
خبر دیگر از اوضاع کرونایی این که مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت عوارض روانی ناشی از کرونا در سال‌های آینده بروز خواهد کرد. افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات روان‌پزشکی از جمله این عوارض. سخنگوی وزارت بهداشت گفته مبتلایان به بیماری قلبی و عروقی بیشترین جانباختگان کووید 19 هستند.
سازمان جهانی بهداشت درباره کم توجهی به ویروس کووید 19 ابراز نگرانی کرد. تا کنون شماره مبتلایان کرونا در جهان به مرز 34 میلیون نفر رسیده و بیش از 1,012,000 نفر هم جان باختند. در آمریکا شماره فوتی‌ها به 210,000 نفر و در برزیل به بیش از 143,000 نفر رسید. پس از آمریکا و برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین شماره قربانیان کرونایی را در جهان به ثبت رساندند. در اروپا هم شماره مبتلایان به کرونا در فرانسه رکورد زده و در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شدند. دوستان شنونده مطلع باشید که مرحله جدید پیشفروش اینترنتی شرکت سایپا از ساعت 10 صبح امروز 9 مهر ماه آغاز می شود. ثبت نام سایپا از مشتریان این شرکت به مدت 3 روز به صورت شبانه روزی ادامه دارد و ساعت 24 روز جمعه 11 مهر به پایان می رسد. در این مرحله از فروش سایپا مشتریان این شرکت امکان خریداری ساینا دنده‌ای، تیبا 2، تیبا صندوقدار، سایپا 151 و کویک آر رو دارند. قیمت شمش فولاد و میلگرد ارزان می شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با اعلام این خبر گفته اگر تولید کنندگان شمش های فولادی کف ارز را رعایت نکنند، محدودیت های صادراتی خواهند داشت. آقای اسماعیلی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
ما حتماً بایستی اجازه صادرات رو مشروط به رعایت کف عرضه بدونیم. اعلام کردیم، از 22 هم داریم مراعات میکنیم. برای این تولید کنندگان شمش که همشون اطلاع دارند و حداقل یک بار هم ازشون تعهد گرفتیم و آنچه رو کشتی داشتن اجازه صادرات رو دادیم، بدانند که اگر اون کف عرضه رو مراعات نکنند محدودیت صادراتی خواهند داشت. از این بهتر این که ما پیشنهادات جدیدی رو به کارگروه تنظیم بازار خواهیم داد که مبنای اون قیمت پایمون حدود 75% ایکس ورک خواهد بود، یعنی قیمت در کارخانه، و ماکسیموم یا سقف معاملات رو خواهیم بست. مبنای محاسبه ارز نیمایی هم میانگین سه ماهه گذشته برای یک فرضیه سفارش.
بسیار عالی.
خیلی ممنونم. عرض کنم جمله آخر این که اونهایی که به هر حال شمش می‌خرن، میلگرد می‌خرن، حتما منتظر باشن که انشالله قیمت در آینده نزدیک ارزان خواهد شد.
آیا کرونا باعث کاهش انتخاب رشته از سوی کنکوری‌ها شده؟ دیروز خبری مبنی بر این که نیمی از شرکت کنندگان آزمون سراسری انتخاب رشته نکردن در رسانه ها منتشر و این گونه استدلال شد که علت اون شیوع کرونا بوده. اما آمار منتشر شده از سوی سازمان سنجش نشان می دهد تعداد انتخاب رشته کنندگان با پارسال تغییر چندانی نیافته و از 54% به 53.5% رسیده. سازمان سنجش اعلام کرده بسیاری از کسانی که انتخاب رشته نکردن در رشته های بدون آزمون ثبت نام کردند. برادر من، تو نه جنگیدی نه فداکاری کردی. این جمله کنایه سید مقاومت هست به ادعای سازشکاران اماراتی که پیش از این در توجیه سازش با رژیم سکیونیستی گفته بودند ما دیگر از جنگ و فداکاری خسته شدیم. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین از ملت بحرین به خاطر رد سازش با سکیونیست ها تقدیر کرد و از مردم سودان خواست که اجازه ندهند دولتشان به سازشکاران بپیوندد. سید حسن نصرالله در سخنرانی دیشب خود همچنین بار دیگر به موضوع ترور سردار سلیمانی پرداخت و گفت هدف ترور سردار سلیمانی آغاز روند احیای داعش بود. وی افزود می‌خواهند داعش را احیا کنند تا آن را بهانه کنند برای ماندن در عراق و منطقه. دبیر کل حزب الله در رابطه با تشکیل دولت در لبنان هم سخن گفت و تاکید کرد برخی می‌خواستند در موضوع تشکیل دولت عرف جدیدی ضد ما تحمیل کنند که مخالف قانون اساسی و به نفع طرفایی است که در پارلمان نماینده اکثریت نیستند. وی به اتهام‌ها درباره دخالت ایران در امور لبنان هم پاسخ داد و گفت ایران مانند فرانسه نیست که در امور داخلی لبنان دخالت کند. اما شاید مهمترین بخش سخنرانی دیشب سید مقاومت موضع او در برابر ادعای جدید نخست وزیر سکیونیست ها بود، ادعایی که ساعتی پیش مطرح شد و همه را به یاد ادعای نتانیاهو درباره روستای ترقوزآباد ایران انداخت. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
واکنش سریع بود و غافلگیر کننده. عرق نتانیاهو بعد از ادعایش درباره وجود انبار تسلیحاتی مخفی در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بیروت خشک نشده بود که حزب الله لبنان دروغ بودن این ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل را جهانی کرد.
و قبل ان ادخل الى هذا المكان لاتحدث اليكم
بیاین مثلا ساعت 10 شب هر کی هم دوست داره بیا تشریف بیارن که اون منطقه‌ای که آقای نتانیاهو اعلام کرد ما هم اجازه خواهیم داد همه رسانه‌ها بیان وارد بشن به این نقطه و ببینن و نگاه کنن و دنیا بفهمد دروغگویی آقای نتانیاهو رو به صورت زنده. الان ساعت 8:34 به وقت بیروت، فکر نمی‌کنم الان وقت داشته باشیم اون رو جابجا کنیم. البته این سیاست همیشگی ما نیست، اما بالاخره مجبوریم بعضی وقتا به خاطر ساکت کردن برخی افراد به این روش متوسل بشیم.
و اما شاید درباره ادعای جدید نتانیاهو درباره حزب الله چیزی نشنیده باشید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز در سخنرانی خود در سازمان ملل درباره انبار تسلیحاتی حزب الله در بیروت چنین ادعا کرده است:
This is the Beirut neighborhood of Jannah. It's right next to the international airport.
اینجا محل انفجار دوم است. اینجا منطقه جناح بیروت است، درست در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بیروت. در اینجا حزب الله یک انبار تسلیحاتی مخفی دارد. این انبار تسلیحاتی در فاصله بسیار اندکی از یک شرکت گاز قرار دارد. این موشک است، یک وسیله انفجاری. من می‌خواهم به مردم منطقه جناح بگویم باید همین الان کاری بکنید.
بلافاصله پس از این اظهارات، با چراغ سبز دبیر کل حزب الله، خبرنگاران رسانه‌های مختلف وجب به وجب منطقه مورد ادعای نتانیاهو را رصد کردند. اما مشاهدات عینی خبرنگاران این بود که باز هم دروغگوی بزرگ به کاهدان زده است. همکارم عظیم‌زاده هین بازدید از این مکان چنین گزارش داده است.
حزب الله از رسانه‌های لبنانی دعوت کرد تا به این محل، به محلی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعتی پیش ادعا کرده بود که در این محل موشک تولید میشه و انبار موشک و مهمات هست، بیان و از نزدیک ببینن که اینجا محل انبار آهنالات هست. رسانه‌های لبنانی هم همکنون در اینجا حاضر شدن و دارن از نزدیک از اینجا تصویر برداری میکنن و دروغ بزرگ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر آشکار میشه. با رسانه‌های لبنانی صحبت که میکردم اونا گفتن که این دروغ بزرگ بنیامین نتانیاهو اونها رو یاد دروغ دیگر نتانیاهو میندازه، دروغی که در مورد هرقوزآباد در ایران بیان کرد، جایی که یک قالیشویی و یک انبار ساده بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بعد از آن که نتانیاهو یک کارگاه متروکه شستشوی فرش را در روستای گمنام ترقوزآباد در اطراف تهران به عنوان محل تأسیسات هسته‌ای مخفی ایران جهانی کرد و پس از رسوایی خودش مضحکه عام و خاص شد، این بار هم سید حسن نصرالله با زیرکی بالا ادعاهای مضحک و تفرقه افگنانه نخست وزیر دروغگوی رژیم صهیونیستی را نقشه بر آب کرد. البته هنوز مردم دنیا تصاویر جعلی ارائه شده از چاشنی یک بمب اتمی توسط نتانیاهو را در مجمع عمومی سازمان ملل رو که در سالهای گذشته مدعی شده بود توسط ایران ساخته شده را از یاد نبردن.
ساعت 8:11:45 است به وقت تهران. خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران رو میشنوید. همونطور که احتمالاً در بخش قبلی خبر هم شنیدین، نخستین مناظره انتخاباتی آمریکا ساعتی پیش بین دو نامزد این رقابت در ایالت اوهایو شاهد بحث‌های داغ و افشاگری‌های فراوانی بود. برای گفتگو درباره این مناظره، حاشیه‌ها و بازتاب‌های اون، همکارم بلند اختر از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو هستن. آقای بلند اختر سلام. شاید بد نباشه اول یکمی از فضای مناظره برامون بگین.
به نام خدا. خوبه اول بگم که مناظره‌ای که دیشب برگزار شد واقعا در یک فضای کاملا متفاوت برگزار شد. میدونید که امروز آمریکا با شرایطی که مواجه هست تقریبا متفاوت هست با 50 سال اخیر آمریکا، اعتراضایی که توی این کشور هست. به همین خاطر ما دیدیم که مناظره در یک فضای برگزار شد که از سوی در واقع ده ها مأمور امنیتی، صدها در واقع پلیس و همچنین خودروهای زرهی اصلا در واقع محاصره شده بود، داشت محافظت میشد. ساعت ها قبل از مناظره دو طرفین در واقع به سبک فوتبالی ها کریخونی رو شروع کرده بودن، به همدیگه حمله میکردن. در واقع این که شما دروغ گفتی، این که شما در واقع طرف مقابلت سنش زیاده و میخواد قدرت رو به در واقع معاونش واگذار کنه. خلاصه یک مناظره در واقع متفاوت بود با مناظره هایی که تا الان ما دیدیم در داخل آمریکا.
درسته. حالا بریم سراغ خود مناظره. اصلا درباره چی بحث شد؟ راجع به سیاست خارجی هم صحبتی رد و بدل شد؟
نه، توی مناظره اول به سبک همیشه موضوعات خیلی هست. به همین خاطر صحبتی از موضوعات خارجی اگر یه سری جاها حالا گریزی زده شد، ولی بیشتر موضوعات داخلی بود. شش موضوع: کرونا، بحث معرفی قاضی دیوان عالی، اقتصاد، اعتراضات داخلی، انتخابات پستی و همچنین سابقه و پیشینه دو نفر.
حالا فکر کنم با توجه به این قصه کرونا داغ‌ترین بحث مناظره این دو تا هم بوده، درسته؟
بله، اتفاقا برگ برنده بایدن که داشت رو می‌کرد همین جا بود، جایی که در واقع بیشترین دروغ‌های ترامپ رو در واقع اینجا تکرار کرد. مسئله ای که بارها در واقع ترامپ میگفت که تابستون کرونا تموم میشه، این که در واقع معجزه میشه، این که در واقع به زودی واکسنش میاد، ولی با وجود گذشته 8 ماه 9 ماه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، این که آقای ترامپ گفته بود که برای درمان کرونا وایتکس تزریق کنیم. اینها چیزایی بود که مکرر بایدن تکرار میکرد، اما ترامپ دفاعش این بود که این ویروس چینی است و ساخته شده که در واقع اقتصاد آمریکا رو نابود کنه و در واقع شیوهش همون شیوه در واقع گوبلس بود. یعنی تکرار دروغ. در واقع اینجا هم باز وعده داد که دو هفته دیگه واکسن میاد و در واقع از این حرفا.
درسته، من فکر میکنم که همینجا بود که دو طرفه به هم تاختن. یه بار حتی ترامپ مجری برنامه هم حمله ور شد آقای بلند اختر.
بله بله، اتفاقا بایدن جایی که دروغهای ترامپ رو تکرار میکرد، آقای ترامپ از کوره در رفت و در واقع اینجا بود که بایدن بهش جواب داد که میشه خفشی و در واقع وسط بحث نیای. حتی مجری فاکس نیوز هم که در واقع رسانه‌ای است که از طرفدارای جمهوری خواه هست، صداش در اومد گفت که آقای ترامپ شما بیا مناظره رو در واقع مسئولیتش رو بر عهده بگیر، که اینجا ترامپ پاسخ داد که گویا من با شما مناظره میکنم نه با بایدن، اگه موافق باشید یه بخشی از این مناظره رو بشنوید.
ببین گوش کن واقعیت اینه، هر چی که تا الان گفته تا الان دروغ بوده. من اینجا نیومدم که بگم این داره دروغ میگه، همه میدونن که آدم دروغگوی هستش. من فقط میخوام اطمینان حاصل بکنم که
نفر آخر کلاست بودید.
من میخوام اطمینان حاصل. ببینید این بلد نیستش بذاره من حرفمو تموم بکنم. ببین اصلا کارش همینه، برای اینکه ببینید این آدمی نیست اصلا، نه در جای درسته نه در زمان درسته.
تو برنامه‌اش
من جواب شما رو نمیدم، برای این که سوالی که شما دارید میکنین، سوالی که شما خفشو
هیچ ترجمه جالبی هم بود. بحثه دیگه چی آقای بلند اختر؟ پیشینه دو نامزد و حالا انتخابات پستی و اینا راجع به اینا شد.
بله، در بحث پیشینه ترامپ اتفاقا فساد خانوادگی بایدن رو مطرح کرد، اینکه پسر بایدن از همسر شهردار مسکو به در واقع 3.5 میلیون دلار هدیه دریافت کرده، اینکه در واقع پسر بایدن به خاطر مصرف کوکائین از ارتش اخراج شده. بایدن هم خب فساد ترامپ رو دست گرفت و گفت تو فقط در 2 سال 750 دلار مالیات دادی. او گفتش که اگه بخواد بحث خانوادگی مطرح بشه میتونه تا صبح، خب دیشب مناظره ساعت 9 شروع شد وقت آمریکا، میتونه تا صبح درباره خانواده ترامپ حرف بزنه. و
در موضوع اعتراضات چی آقای بلند اختر؟
اعتراضات از بحث‌های داغ همین جا بود، چون خب واقعیتش اینه که این اعتراضات در 50 سال اخیر سابقه نداشته. این اعتراض‌ها در واقع ترامپ دیدگاهش اینه که شورش و غارتگری هست. دیشب هم در واقع اینو تکرار کرد که این در واقع غارتگری است، اما بایدن گفت ترامپ رو نجات پرست خون و اینکه دامن زده به اعتراضات. البته یه جا بایدن اذعان کرد که این اعتراض‌ها در واقع نشون میده که توی آمریکا نژاد پرستی سازمان یافته است، ولی در مجموع حرف بایدن هم خیلی تفاوتی با حرف ترامپ نداشت و اون هم مخالفت کرد با این اعتراض ها. حتی یه جا ترامپ یه برگی رو کرد و از کارنامه آقای بایدن و گفت که در واقع شما آفریقای تبارهای آمریکایی رو شارلاتان خوندی، حالا داری از اینا حمایت میکنی.
حالا تو بحث اقتصاد و انتخابات چی؟
ببینید در بحث اقتصاد خب ترامپ خیلی سعی داشت به 3 سال قبل برگرده کارنامه خودش رو بگه، اما واقعیتش کرونا دستش رو بسته بود. داشت همش بایدن رو متهم میکرد که شما سوسیالیستی، میخوای آمریکا رو نابود کنی، شما در واقع میخوای طبقات پایین دست رو بیاری بالا و مالیات ها رو افزایش بدی، ولی بایدن اینجا ترامپ رو در واقع سگ دست آموز پوتین خواند و اینکه کاری کردی که آمریکا به فضاحت افتاده در مقابل چین و نتونستی در واقع اتفاق عمده ای برای اقتصادش روی بده. و در واقع در بحث انتخابات هم باز ترامپ حرف خودش رو تکرار کرد که این انتخابات مستعد تقلبه.
آقای بلند اختر، حالا شما که کامل دیدید مناظره رو، به نظرتون که برگ برنده دست کی بود؟ بالاخره کی برنده میشه توی این حالا مناظره؟
به نظرم اینجا باید برگشت به داخل آمریکا و واکنش اونا رو دید، چون مناظره تو بیرون خیلی شاید واکنش ها اهمیتی نداشته باشه، اما اینکه وقتی به داخل آمریکا میریم میبینی که خب مناظره در واقع تاثیرگذاره در یک ماه پیش رو. و اینجا واقعیتش در مناظره دیشب دست بایدن پرتر بود، اما نتیجه‌ش رو واقعا باید منتظر بمونیم ببینیم نتیجه چی میشه. ترامپ خب یک مقداری اخمو به نظر میرسید، به هم ریخته بود، ولی بایدن در جاهای مختلف با لبخند جواب میداد و نشون میداد که در موضع بهتری هست. در واقع از پریدنهای مکرر ترامپ تو بحثهای بایدن هم میشد فهمید که کنترل مناظره تا حدودی از دستش در رفته.
این واکنشی هم داشته این طرز برخورد؟
بله اتفاقا تا دلتون بخواد آقای بنروز مشاور امنیت ملی دولت قبلی آمریکا گفته در جو بایدن جایی که گفت میشه خفشی آقای ترامپ، اونجا در واقع حرف همه جهان رو زد. جان برنان رئیس سابق سیا هم گفته ترامپ رو به خاطر عملکرد عالیش در مناظره امشب که نشون داد اون یک احمق نادان نفرت انگیزه، در واقع تحسین میکنه. البته بیشتر واکنش ها این بود که طرفین واقعا کلا مردم آمریکا رو فراموش کرده بودن.
واکنش خارجی هم داشته؟
ببین من باز تو همین داخل آمریکا این دو نکته رو حیف نگم که مثلا مجری CNN گفته که مناظره شرم‌آور بوده و یا یه چیز رو میشه با اطمینان گفت که مردم آمریکا امشب باختن چون واقعا وحشتناک بود. خبرنگار بلومبرگ گفته این مناظره دو نفری بود که از هم متنفر بودند. در بحث واکنش‌های خارجی هم تقریبا همین بوده. این جنگ عیار، این در واقع چهره بدون رتوش آمریکا رو میشد دید توی رسانه‌های خارجی. حتی متحدان آمریکا تو کشور در واقع تو اروپا تقریبا موضع‌گیری‌ها همین بوده. می‌بینیم که رسانه‌های فارسی زبان هم که می‌خوان یه چهره شیک از آمریکا در واقع نشون بدن، باز اذعان می‌کنن که این سیاهی این مناظره رو نمیشه کتمان کرد. اینجا من نظر سه نفر از کارشناسان رو اگه موافق باشین
شاید بیراه نباشه بگیم این مناظره، این 90 و چند دقیقه، شاید بشه گفت همین تصویر خودش تجسمی از وضعیه که امروز رای‌دهنده‌های آمریکایی باهاش روبرو هستن. دو نامزدی که مطلقاً در هیچ نقطه‌ای، مطلقاً در هیچ موردی حاضر نیستن بگن او درست گفت، من هم همین نظر رو دارم. مطلقاً هیچ صفحه‌ای از صفحات حرفاشون نیست که بشه گفت اینا یه جایی به هم میرسن. دو نفر در دو طرف یک دره عمیقی که الان در سیاست آمریکا ما میبینیم.
حقیقتا دلم نمیخواد وارد این بحث هم بدن، اینکه انقدر همطور که آقای نیلی هم گفتن این مناظره تاریک و تلخ و بی‌سابقه بود که به نظرم برنده‌ای نداره. یعنی
امشب رو فقط و فقط میتونیم از لحاظ یک رئیس جمهور سرکار یک شب توهم افکنی و از طرف کاندیدای مقابل یک استیصالی که واقعا نشانش رو ما ندیدیم.
آقای بلنداختر خیلی کوتاه برامون بگین که فکر میکنین مسیر پیش رو چطوری هست؟
خب واقعیتش اگرچه این مناظره حتما تأثیرش رو بر جامعه آمریکا داره، اما نباید فراموش کرد که این جامعه به شدت حزبیه. هر کدوم از دو طرف یک پایگاه رأی ثابت دارن. ضمن اینکه این انتخابات واقعا متفاوته، ممکنه هر اتفاقی در یک ماه آینده بیفته. مثلا ممکنه ترامپ اصلا نتیجه رو نپذیره، همونجوری که دیشب هم گفت ممکنه تقلب بشه و از این دست اتفاقات. بنابراین به نظر میرسه یک پاییز داغ پیش رو باشه.
خیلی متشکرم از محمود بلنداختر. خب بریم سراغ خبرهای ورزشی. آقای طاهری سلام، امشب شب خیلی مهمی هست برای تنها بازمانده فوتبال ایران در آسیا. پیشرویم از شما خبرهای بیشتر.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده هم حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خود درست پرسپولیس امشب برای رفتن به جمع چهار تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21:15 دقیقه باید با تیم قدرتمند پاختکار ازبکستان بازی کنن. پاختکاری که در همین مسابقات استقلال رو حذف کرد و دو بار هم شهر خود رو برده.
آقای طاهری تکلیف محرومیت نعمتی چی شد؟ به نظر که اینجوری که به نظر میاد کنفدراسیون آسیا خیلی این دستون دست داره میکنه راجع به این قضیه.
اول من بگم که AFC با عجله شب بازی عبدالله و پرسپولیس مهدی بن عطیه رو مستحق کارت قرمز در بازی با شارجه امارات ندونست تا مدافع برجسته و اسبق بایرن مونیخ آلمان و یوونتوس ایتالیا برابر پرسپولیس به میدان بره. اما حالا AFC درباره قضیه سیامک نعمتی که بو علام خوخی مهاجم الجزایری تبار اسد قطر در بازی با پرسپولیس شیطنت کرد و باعث شد داور بازیکن ما رو اخراج کنه تا حالا چیزی نگفته. البته بارها ما شاهد موضع‌گیری خصمانه دار دسته رئیس AFC یعنی شیخ بحرینی بودیم. حالا میذارن چند ساعت به بازی مونده اعلام میکنن که این مسئله در اصل میدونید که باعث سرگردانی بله کادر فنی میشه که میتونه از این بازیکن استفاده کنه یا نه.
یه خبر داغم از آبیا داشتیم که گفتن که سعادتمند مدیر عامل استقلال برکنار شده.
بله دیروز چند خبرگزاری مسئله رو گفتن و از اسماعیل خلیل زاده عضو هیئت مدیره و مهدی نوروزی معاون اقتصادی باشگاه برای جانشینی نام بردن، اما دیشب سعادتمند خبر برکناریش رو تکذیب کرد. اواخر دیشب مدیر عامل استقلال گفت بالاخره با الکساندر نوری به توافق نهایی رسیده و قرار در جلسه امروز هیئت مدیره درباره این مربی 41 ساله و ایرانی آلمانی تصمیم گیری بشه. خبری هم داشتیم درباره شایعه برکناری سعادتمند که دیروز 3 عضو از 5 عضو هیئت مدیره جلسه‌ای رو به صورت مخفی نمی‌دونیم برگزار کردن و رأی به برکناری مدیر عامل دادن.
چرا آقای طاهری؟
دلایل مختلفی نه، حالا من چند تاش در خاطرم است که عرض کنم. مثل برای سفر بی‌موقع آقای سعادتمند به ایتالیا، درگیری با فرهاد مجیدی، از دست رفتن جام حسبی، بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، درگیری در فرودگاه دوحه و حواشی اردوی تیم در قطر در حضور ایشان و پرداخت نکردن مطالبات شفر که میدونید طلب سرمربی سابق آلمانی استقلال از این باشگاه از 8 میلیارد به 17 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. در صد امیدوارم مشکلات این باشگاه ارزشمند و پرطرفدار کشور آن حل بشه و از جلسه امروز هم خبرای خوبی بیرون بیاد. از شما شنوندگان عزیز
خیلی متشکرم. آقای طاهری خدا نگهدارش.
پیک بامدادی.
و وقتمون خیلی کمه، بی مقدمه بریم سراغ پیک بامداری. خانم مجدول حسینی سلام، در خدمت شما هست.
خیلی ممنون از شما خانم مهرمی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز پیک بامدادی. ممنون که امروز هم همراه ما هستید.
کافیه شما یک گشت کوچیک در فضای مجازی بزنی، اون وقت کسانی رو پیدا میکنی که به راحتی ممکن همه قوانین رو دور میزنن و چک برگشتی شما رو جوری محو میکنن که اثری ازش باقی نمونه.
صاحبان استخر ها میگویند آنها آب مصرفی استخر را از تانکرهای خریداری میکنند که از چاهای خارج از تهران تامین میشود، ولی پیگیری های پیک بامدادی نشان داد بیشتر این تانکرها از همین تهران و حتی آب شور تهیه میشود.
خیلی سریع بگم که 3610 سامانه پیامکی ماست. شما عزیزان هم میتونید نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. با اینکه در دو سال گذشته قوانین سخت گیرانهی برای کاهش معضل چکای بیمحل وضع شده، با این حال تبلیغات فضای مجازی برای رفع سوء اثر چک همچنان ادامه داره. همکارم بخشی در گزارش خودش دو مسیر این اقدامات غیرقانونی رو پیگیری کرده، برخی دفترخانه ها و دیگری برخی کارمند مندان متخلف بانک که در گفتگو با خبرنگار ما آمادگی خود را برای این اقدام بزهکارانه در ازای دریافت پول اعلام می کنند. غلامرضا بخشی.
بازار داغ رفع سوء اثر چک برگشتی در فضای تبلیغاتی کشور، از ارسال پیامک برای تلفن همراه بسیاری از مردم گرفته تا جای جای سایت های اینترنتی و شبکه های مختلف مجازی و محیط شهری، حسابی مشغول معرفی توانمندی خودشون برای رفع مشکل آفرینان جامعه هستند. رفع سوء اثر چک برگشتی، اون هم به صورت تضمینی.
دست شخصه
شخصی میشه کارش باشه. میرن دفترخونه میگن آقا رضاحت مثلا اون شاکری دفترخونه ازش میگیرن به نام اون شخص. اون شخص که وجود نداره، فلان چکت برگشت خورده.
دفترخونه کارو انجام میده؟
آره حد دفترخونه انجام نمیده.
چقدر؟ 150 میلیون تومان چقدر باید بدی؟
10%.
کافیه شما یک گشت کوچیک در فضای مجازی بزنی، اون وقت کسانی رو پیدا میکنی که به راحتی ممکن همه قوانین رو دور میزنن و چک برگشتی شما رو جوری محو میکنن که اثری ازش باقی نمونه.
یه چک 150 میلیونیه، این با عنوانش هم حامله.
خب
دست فرد الان
شما این چک
رو
میخوای سوء اثر کنی یا
میخوای چیکارش بکنی؟
خب باشه، شما تماس بده من بگید فردا رئیس شما رئیس بانکو بهتون میدم. زنگ بزنید دیگه از طرف خانم کشاورزم. البته ما بانکای دولتی بیشتر از مثلا ملت ملی صادرات ما رو انجام میدن، حجمش هم فکر کنم کمتره. حالا اونو من براتون اوکی میکنم، فردا 9 بعد شما تماس بگیرید شمارش رو بدم به دیگه سوء اثرش رو بدید، همونجا داخل بانک میگیره کارشو براتون انجام میده.
خب بعد هزینه شما چه جوری میشه؟
ما با رئیس بانک خودمون هزینه رو حساب میکنیم، نگران نباشید. داره اون هر چی گفت از طرف من اصلا مشکلی نداره، کارتون انجام میده.
پس دیگه سریع انجام میشه دیگه.
آره سریع انجام میشه، ولی ببین همون لحظه سیستم بانکی پاک نمیشه ها، نزدیک 15 تا 45 روز زمان میبره از سیستم بانکی این حل بشه. آره
ولی انجام میشه.
آره انجام میشه ولی 45 روز زمان، 15 تا 45 روز زمان میگره.
رئیس بانک شما رو میشناسه؟
بله دیگه، اونا خب این کارشون اینه دیگه، با یه حالا به قول خودمون گفتن مرکزیت همون بانک تماس میگیرن، کارت رو بعد انجام میدن. بله پس زحمت شما تماس رو همراهتون یه میسکال بنزید من چک کنم
الان میدازم
برات.
تخلف و سوء استفاده از چک های بانکی طی دو سال گذشته به حدی افزایش یافت که مجلس برای جلوگیری از این تخلفات قانون جامع صدور چک رو در سال 97 به تصویب رسوند، قانونی که در آن تنبیه ها و محدودیت های سنگینی برای صادر کنندگان چک های برگشتی در نظر گرفته شد. البته این قانون طی دو سال گذشته به درستی اجرا نشده و همچنان شاهد تخلف در حوزه چک های بانکی هستیم. آقای جمشیدی رئیس کانون بانک های خصوصی کشور:
اون بانک نامه باید بنویسه به بانک مرکزی که این چک پرداخت شد و رفع سوء اثر شد. نامه بانک مربوطه باید به بانک مرکزی تا رفع سوء اثر بشه. بنابراین اینا با کارمند بانک ساخت باخت میکنن، یه همچین نامه ای میگیرن برای بانک مرکزی.
این نظارت بر بانک ها چرا نیست که این اتفاقات نیفته؟
ببینید وقتی که نظارت بانک ها بخواد رسیدگی کنه باید یک نفر شکایت بهش بکنه.
آقای ظریف کارشناس نظام بانکی و دولت الکترونیک.
تنها دلیلش اینه که ما مسیرهای قانونی رو هموار نمی کنیم. مسیرهای غیر قانونی الان هموارترن. شما اگه ابزار کنترل الکترونیک ندارید، مگه اثر انگشت جاش نمیمونه؟ آیا به صورت ماشینی این امکان وجود نداره که ما تطبیق بدیم که اثر انگشت الف به جای اثر انگشت ب توی سیستم ثبت احوال نشینه؟ آیا ما بانک اثر انگشت نداریم؟ چرا نداریم؟ داریم. چرا تطبیق نمیدن اثر انگشت فرد الف رو با فرد ب؟ برای اینکه